که مورد نظر قصه پرداز است. در واقع در این نوع قصه مخاطب با دو لایه معنایی روبروست. لایه اول معنای ظاهری و سطحی قصه است و لایه دوم که معنای اصلی و مد نظر نویسنده است و نیاز به اندکی تأمل و دقت دارد. به طور کلی گذشتگان ادب فارسی برای بهتر و عینی‌تر بیان کردن شئونات اخلاقی، فلسفی و عرفانی گفتار خود را به قصه و تمثیل می‌آراستند. مولوی نیز برای بیان و تبیین جنبه‌های اخلاقی و عرفانی در مثنوی از انواع مختلف قصه و تمثیل بهره گرفته است. قصه‌های تمثیلی مثنوی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: تمثیل حیوانی یا فیبل و تمثیل انسانی. تمثیل حیوانی قصه است تمثیلی که شخصیت‌های آن را حیوانات تشکیل می‌دهند. در این گونه قصه ها حیوانات جایگزین انسان ها و جامعه بشری می شوند، مانند قصه شیر و خرگوش و یا قصه شتر و اشتر در مثنوی. اما در تمثیل انسانی نویسنده یا از مثل پارابول که برای مخاطب ملموس تر است استفاده می کند و یک اصل بزرگ و اخلاقی را گوشزد می کند و یا اینکه داستانی در قالب مثل نقل می شود، مثل داستان توتی و بقال در دفتر اول مثنوی. یکی از ویژگی‌های قصه های مثنوی که پیش از آن نیز در ادبیات داستانی گذشته ایران سابقه داشته، عناوین است که در ابتدای قصه ها یا بخش‌های مختلف قصه اپیزود نوشته می‌شود و در واقع پیش از روایت قصه ماوقع آن را بازگو می‌کند. مولوی در مثنوی قبل از روایت داستان تمام یا بخش اعظم قصه را در عنوان شرح می‌دهد. به اعتقاد دکتر زرینکوب، مولوی با روایت قصه در عنوان خواننده را از محتوای داستان آگاه می کند تا بتواند در طول داستان اندیشه او را از شکل ظاهر قصه منحرف کرده متوجه مقصود اصلی و درون مایه معنوی قصه گرداند. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حکایت این هفته ما داستان توتی و بقال است که از دفتر اول مثنوی برایتان انتخاب کرده ایم. بود بقالی و او را توتی، خوشنوا و سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. بقالی یک توتی خوش سخن و زیبا داشت و آن توتی که زبان انسانها را خوب بلد بود، نگهبان دکان و با مشتریان سخن می گفت. یک روز که بقال برای استراحت به خانه رفته بود و مثل همیشه توتی در دکان تنها مانده بود، ناگهان گربه‌ای به دنبال موشی وارد دکان شد. توتی که بسیار ترسیده بود از ترس گربه با شتاب به گوشه ای از دکان گریخت و ناگهان با شیشه های روغن بادام برخورد کرد و ریخت. گربه ای برجست ناگه بر دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان، جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. وقتی که بقال به دکان بازگشت و دید که همه جا روغنی شده، عصبانی شد و ضربه‌ای بر سر توتی زد. توتی در سر این ضربه ها کچل شد. با این اتفاق توتی غمگین در گوشه نشست و دیگر با کسی سخن نگفت. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کلز زرب. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. مرد بقال که از سخن گفتن توتی بسیار لذت می برد، با سکوت توتی از کار خود بسیار پشیمان شد. بسیار تلاش کرد که دوباره مثل گذشته سخن گوید، اما فایده ای نداشت. تا اینکه بعد از مدتی که غمگین بود، ناگهان فردی که شغلش بافندگی بود و سر بیمویی داشت از کنار دکان گذشت. توتی با دیدن آن مرد کل به سخن آمد و گفت که تو چرا کل شده ای؟ مگر تو هم شیشه روغن را شکسته ای؟ مردم از این قیاس و لطیفه گویی توتی بسیار خندیدند. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چه ای کلبا کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس و تشکر از همراهی شما و تا درودی دیگر. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. عملیات بازدارندگی هشتم یمنی ها، عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها و سفر محمد بن زاید به ترکیه. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه گذشته طی بیانیه اعلام کرد در چارچوب عملیات مقاومت نیروهای یمنی در برابر جنایات متجاوزان، نیروهای مسلح یمن هشتمین عملیات بازدارندگی را اجرا کردند. این عملیات تحت عنوان موازنه بازدارندگی هشتم در پاسخ به تشدید تجاوزات جنگنده‌های ائتلاف متجاوز آمریکایی سعودی ضد مواضع غیر نظامی یمن انجام گرفت. نیروهای مسلح یمن در عملیات موازنه بازدارندگی هشتم شماری از اهداف نظامی و حیاتی وابسته به دشمن سعودی را مورد هدف قرار دادند که شامل پایگاه ملک خالد در اوسیر و پایگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده و همچنین برخی اهداف نظامی در ابها و جیزان و نجران بود. تأسیسات آرامکو در جده نیز مورد هدف قرار گرفت. در این عملیات از 14 پهپاد از نوع سماد 3 و قاصف 2 استفاده شد. در واقع عملیات‌های بازدارندگی اهداف نظامی و غیر نظامی و بخصوص اهداف اقتصادی را هدف قرار می‌دهد، زیرا در صدد وارد کردن خسارت اقتصادی به دولت سعودی است و در عین حال در صدد است به لحاظ نظامی نیز به دولت سعودی خسارت وارد کند. ائتلاف سعودی با پشتیبانی آمریکا جنگ یمن را 7 سال پیش آغاز کرد، اما اکنون جنگ به نفع نیروهای مقاومت پیش می رود. دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر ارشد غرب آسیا، تحلیلی دارد در این باره.
امروز با بررسی دقیقی که صورت میدیم متوجه میشیم که هم در زمین، هم در پدافند هوایی و هم در فضا به مفهوم هواپیماهای بدون سرنشین، امروز انصار الله به عنوان یک قدرت توانسته است عملیات‌های به نام بازدارندگی و متوازن سازی با عربستان سعودی که سالانه میلیاردها دلار تسلیحات نظامی رو از کشورهای مختلف از جمله آمریکا دریافت میکنه ایجاد کنه. خب در همین عملیات‌های اخیر که به نام ربیع ما او رو میشناسیم، مشخص شد که توانمندی انصار الله و ارتش ملی یمن در زمین چقدر است، علارغم اینکه عربستان به کمک امارات و با هدایت نیروهای نظامی آمریکا تعداد کثیری از مزدوران رو از کشورهای فقیر جمع کرده بود تا بتوانند در مقابل اراده مردم یمن ایستادگی کنند. امروز در شرایطی با شما صحبت میکنیم که یک تجمع بسیار گسترده در پایتخت یمن یعنی صنعا بر علیه امریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد. در این تجمع بزرگ که آقای محمد علی الحوثی به عنوان یکی از مقامات شورای عالی سیاسی یمن سخنرانی کردند، بخش صحبت اصلی ایشون رفت به سمت رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها. چرا این نکته را خدمتتون عرض کردم؟ برای این که بدانیم امروز رزمندگان و مجاهدان و مقاومت یمن به گونه ای دارن برخورد میکنن که کاملا طرف مقابل خودشون رو آمریکایی ها میبینند، نه فقط آل سعود و کشور عربستان رو. یعنی آنها متوجه این موضوع شدن که تسلیحاتی که امروز آمریکایی ها در اختیار عربستان میگذارن چگونه بر علیه ملت یمن داره استفاده میشه و در حقیقت دشمن شناسی واقعی صورت گرفت. بنابراین اگر 7 سال پیش، 6 سال پیش، 5 سال پیش، 4 سال پیش صحبت از موضوعی به نام مرگ بر آمریکا بود، امروز در یمن جمعیت کثیری و اکثریت مردم موضوع مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی رو به زبان میرانند. این یعنی نفرت فراگیری که بر علیه نظام سیاسی آمریکا پدید آمده و در این سخنرانی غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی موضوع در حقیقت فلسطین هم مطرح شد، موضوعی که اخیراً انگلیسی ها اعلام کردند که حماس رو جز گروه های تروریستی می نامند و در این سخنرانی که در صنعا صورت گرفت همبستگی ملت یمن و فلسطین هم یک بار دیگه خودش رو نشون داد. این نکته در شرایطی میتواند به ما کمک بکند که بدانیم موضوع جهان اسلام که فلسطین است امروز فراگیر شده. یعنی رزمندگان و مقاومت یمن در ضمن این که برای استقلال کشور خودشون میجنگن، اما از موضوع اول جهان اسلام به مفهوم فلسطین هم غافل نیستند. این نشان دهنده قدرتیابی جبهه مقاومت در مقابل نظام سلطه است.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو_
دری می باشد.
یک شنبه گذشته یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در یک عملیات شهادت طلبانه بعد از زخمی کردن و به هلاکت رساندن چند صهیونیست در قدس اشغالی و ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر به شهادت رسید. این دومین عملیات شهادت طلبانه در ماه نوامبر بود. روح الله زاد کارشناس سیاسی در تحلیل این موضوع می گوید:
دقت بفرمایید که رژیم صهیونیستی سیاستش بر این بوده که شرایط در جغرافیای فلسطین رو به گونه‌ای پیش ببره که به اسلام نسل پیر از بین برن، از صحنه خارج میشن و نسل جوان رو هم با مدیریتی که میکنه مسئله اشغال وطن رو فراموش میکنه، چرا که مطالبات جدیدی مانند رفاه و اقتصاد و اینجور چیزها رو برای اینها به عنوان مطالبه اولیه مطرح خواهد کرد. از این طریق این نسل فراموش خواهد کرد بحث آزادی وطن و اینکه تحت اشغال داره زندگی میکنه. اما عملکرد نسل جدید نشون داده که این نسل نه تنها مسئله اشغال فلسطین و جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی رو فراموش نکرده، بلکه قوی تر از نسل‌های قبلی وارد میدان داره میشه و همین موضوع موجب نگرانی رژیم صهیونیستی از شکل گیری یک انتفاضه جدیده. یعنی اصلی ترین نگرانی رژیم صهیونیستی اینه که تمام آنچرا که در فرایند اسلو پیش بینی کرده بود و اجرا کرده بود و جریان سازش رو به رهبری محمود عباس فعلی در اونجا کاشته، تا این دگردیسی نسلی رو در مطالبات نسلی ایجاد کنه، اینها رو شکست خورده میبینه و این نگرانی در این رژیم به شدت افزایش پیدا کرده. قبل از این عملیات اگر یادتون باشه ما در اردیبهشت ما یک مجموعه از تحولات گسترده رو در جامعه فلسطینی داریم که تقریبا یک حرکت یک پارچه رو شروع کردند که حالا اون نبرد سیف القدس هم اشتهار پیدا کرده در اونجا، یعنی هم قدله وارد معادله شد، هم فلسطینیان مناطق اشغالی 1948، هم فلسطینیان کرانه باختری، هم فلسطینیان بیت المقدس و هم آوارگان به این معادله پیوستند. این عملیاتی که اخیراً رخ داد در بیت المقدس در واقع در یک شرایط بسیار پیچیده امنیتی که بعد اتفاقات اردیبهشت ما رژیم صهیونیستی در کل منطقه کرانه باختری و بیت المقدس اجرا کرده رخ داده. این نشون میده که این نسل به این توانایی رسیده که میتواند شرایط منطقه رو، شرایط درگیری رو کاملا در حساس ترین و بدترین شرایط امنیتی تغییر بده و وارد معادله بشه. این خود موجب نگرانی رژیم صهیونیستیه. خوب رژیم صهیونیستی داره تجاوزات خودش رو گسترده کرده، رژیم صهیونیستی بازداشت‌هاش رو افزایش داده تا به نوعی هر اون کس که میتواند در عرصه یک قیام آینده به ضرر رژیم صهیونیستی وارد میدان بشه اونها رو بازداشت کنه. شرایط امنیتی اسرائیل در آینده بسیار اسفناک خواهد بود. اینه که رژیم صهیونیستی به شدت نگرانه که این عملیات پیام‌های خاص خودشو به جامعه فلسطینی بده، در این حال یک پیام منفی هم برای جامعه صهیونیستی داره که میتواند موجب افزایش روند مهاجرت معکوس باشه به دلیل شرایط ناامنی که جامعه صهیونیستی رو فرا خواهد گرفت.
یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته سفر ولیعهد امارات به انقره بود. محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات چهارشنبه گذشته در سفر به انقره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. ولیعهد امارات با دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به این کشور سفر کرده است. این اولین سفر آل نهیان به ترکیه از سال 2012 و اولین دیدار در سطح بالا بین امارات و ترکیه در سالهای اخیر است. در این سفر دو کشور یادداشت تفاهمی در مورد تبادل اطلاعات مالی به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند. همچنین تفاهم نامه دیگری بین شرکت بنادر ابوظبی و صندوق ثروت ترکیه امضا شد. مدیر اجرایی هلدینگ توسعه ابوظبی روز چهارشنبه اعلام کرد امارات 10 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ترکیه اختصاص داده است. بانک مرکزی جمهوری ترکیه و بانک مرکزی امارات نیز تفاهم نامه امضا کردند. دو کشور توافق نامه همکاری در زمینه امور گمرکی امضا کردند. انقره و ابوظبی همچنین تفاهم نامه هایی را در زمینه انرژی و محیط زیست امضا کردند. خبرگزاری وام امارات اعلام کرد حجم تجاری امارات و ترکیه در سال 2020 علارغم دوره پاندمی کرونا در مقایسه با سال 2019 به میزان 21% و در نیمه اول سال 2021 نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 100% افزایش یافته است. این توافقات در شرایطی انجام گرفت که روابط ترکیه و امارات و دلیل مسائلی چون ضدیت امارات با اخوان المسلمین، حمایت ترکیه از قطر، پرونده لیبیا، سوریه و یمن، اتهامات جاسوسی دو جانبه و امضای توافق سازش امارات با رژیم صهیونیستی طی سالهای گذشته شاهد تنش‌های روزافزون بوده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سن دیگر نمی‌شود.
به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران میشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بیپایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و به کارمان آیند. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل با شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
می خواهم، به خدا سوگند که می خواهم، لیک نتوانم، نمی گذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می‌ریزد و عزتت در چشم من اندک می‌سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخن سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختم.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من. بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم، لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو، مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
بگویید مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت گردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید، برای یاری بشتابم.
خلل؟ قرار و آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد. چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم. گفت ارباب بر حذر باش که مباشرت انبالت می برد و در سرای خیش پنهان می دارد. لیک پیش از اینها تو با من می گفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان می کند. پس دیگرانی نیز سخنت تأیید می کردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
بر روز دیگر کسی دیگر نزد من آمد و مرا بیم داد از توطئه‌هایی که او می کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخن دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت.
دیدم و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماه رخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیست، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از این ماجرا به سلامت بیرون شدن نکار هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم، که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه های زر که به سرای خیش می بردی چه بود؟
من؟ کیسه های زر به سرای خیش بردم.
آره، تو را دیدند و خبرش را به ما رساندند.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بد تو می گوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده می گوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدند با کیسه هایی که به خانه اندر می شدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو، از چه بابت خواهان ما نشستی؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان دردارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما برباد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من.
چه شده؟ از برای این دیگر پاسخی نداری؟
برادرم دخترکی دارد خوب روی اما تلخ زبان، که عقل بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من
که گویا آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی با تو نگفتم
اینجا چه میگذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. هر جا هستید دلهای من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
به نام خدا. با سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. طالبان از دولت ازبکستان خواست تیاره‌ها و تجهیزات نظامی منتقل شده به این کشور در روزهای پایانی دولت اشرف غنی را به افغانستان بازگرداند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، ملا عبدالغنی برادر، معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان، در دیدار با اسمت الله آقا آرکش، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، گفت اگر کشورهای منطقه و جهان خواهان خروج مردم افغانستان از این مشکلات هستند، باید با افغانستان همکاری کنند. اسمت الله آرکش، رئیس هیئت ازبکستانی، نیز گفت در مورد هلیکوپترها و تمامی تجهیزات نظامی که به ازبکستان انتقال داده شده است، بر اساس قوانین بین المللی تصمیم گیری خواهد شد. بر اساس این گزارش، پیش از این به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و سقوط دولت اشرف غنی، ده ها فروند تیاره مسافری و نظامی این کشور به ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند. منابع آگاه اعلام کردند که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک‌های مسدود شده برای افغانستان آزاد شود. خبرگزاری جمهور افغانستان امروز نوشت که طبق این گزارش قرار است اعضای هیئت مدیره بانک جهانی امروز به طور غیر رسمی ملاقات کنند و هدف از این ملاقات گفتگو در مورد پیشنهادی است که در هفته های اخیر با مقامات ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل مطرح می شود. قرار است اعضای هیئت مدیره این بانک طرحی را درباره چگونگی آزادی این پول برای کمک های بشردوستانه در افغانستان ارائه کنند. این پیشنهاد تغییر مسیر وجوه از صندوق بازسازی افغانستان است که مجموعاً 1.5 میلیارد دلار می شود. رویترز نیز به نقل از کارشناسان اقتصادی تحلیل کرده است که این کمک ها برای حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر است. در این گزارش تصریح شده است که هنوز مشکل چگونگی انتقال این کمک‌ها به افغانستان حل نشده است، زیرا بیم آن می‌رود که این پول‌ها در معرض تحریم آمریکا قرار بگیرد. یک منبع اعلام کرد که بانک جهانی می‌خواهد این پول را بدون هیچ نظارت یا گزارشی به سازمان ملل و سایر آژانس‌های بشردوستانه منتقل کند. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان می‌شود. معاون سیاسی دولت موقت طالبان اعلام کرد که شرایط برای برسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای دیگر آماده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان گفت که ما تمام شرایط را تکمیل کردیم و جهان باید بدون قید و شرط به کمک‌های بشری خیش با افغان‌ها ادامه دهند. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان هم در این دیدار گفت تاشکند به همکاری‌ها و دوستی با افغانستان ادامه می‌دهد. این در حالی است که انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییت نوشت که طالبان به جای فشار خواستار گفتگو برای حل مشکلات افغانستان است. پیش از این عبدالمنان عمری وزیر فواید عامه طالبان نیز به رسمیت شناختن دولت طالبان را خواستار شده بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت باید درباره لغو کامل تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران توافق صورت گیرد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با 4+1 بعد از نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام در پاسخ به این سوال که آیا گفتگوها در کارگروه رفع تحریم‌ها که از صبح سه‌شنبه کار خود را آغاز خواهد کرد از همان نقطه 5 ماه پیش شروع می شود یا قرار است مباحث جدیدی صورت بگیرد، افسود که آن چیزی که از شش دور گذشته گفتگوها باقی مانده است فقط یک پیشنویس بوده و توافق صورت نگرفته است. باقری کنی در این حال تصریح کرد از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق وجود دارد نسبت به آینده خوشبین است. وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را به ایجاد تنش نظامی در نزدیکی سرحدات آن کشور متهم کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در نشستی با عنوان برنامه سالانه علمی و آموزشی بنیاد گورچاکوف برای حمایت از دیپلماسی عمومی اعلام کرد آمریکا با پایگاه‌های نظامی خود از همه طرف روسیه را محاصره کرده است. لاوروف افزود این تنش نظامی از سوی آمریکا دائما نزدیک سرحدات روسیه در حال افزایش است. آمریکا که همواره به دنبال راه‌های برای تحت فشار قرار دادن روسیه به عنوان ابرقدرت رقیب خود در شرق بوده، با طرح این ادعا که حضور نیروهای روس در مرز اوکراین تهدیدی برای این کشور محسوب می‌شود، به دنبال بهانه تازه برای ایجاد تنش در این منطقه و افزایش فشار بر روسیه است. روسیه بارها عنوان کرده اقدامات نظامیش در سرحد با اوکراین اقدامات عادی نظامی است، اما آمریکا و متحدانش همچنان قصد دارند شرایط سرحد روسیه با اوکراین را پرتنش جلوه دهند. روابط مسکو و واشنگتن طی چند سال گذشته بر سر مسائل همچون گسترش نفوذ نظامی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به ویژه آمریکا نزدیک و حتی هم مرز روسیه در شرق اروپا، ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، پرونده الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه در مسکو، تحریم‌های یک جانبه واشنگتن، بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه دچار تنش و تیرگی شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با همتای روس مجازات عاملان کشته شدن شهروندان تاجیک را در منطقه ایرکوتسک که روسیه خواستار شد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه توافق کردند با نظارت نهادهای دیپلماتیک دو کشور درباره کشته شدن شهروندان تاجیکی تحقیق همه‌جانبه شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان و روسیه همچنین درباره همکاری دو جانبه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی با تمرکز بر اجرای تصمیمات اجلاس شورای امنیت جمعی پیمان امنیت جمعی رایزنی کردند. سلسله پیشروی‌های گسترده ارتش یمن در نقاط مختلف ولایت معرب همچنان ادامه دارد و نیروهای مقاومت یمنی به تازگی پیشروی‌های جدیدی را در این ولایت محقق ساختند. با گزارش شبکه خبری المسیره نیروهای مقاومت یمن موفق شدند پیشروی محسوسی در محور جنوبی معرب داشته باشند. بدین ترتیب یمنی‌ها در منطقه روضه جهوم و رشته کوههای اطراف منطقه وادی زنه در جنوب معرب پیشروی کردند. بر اساس این گزارش، بدون بال این پیشروی نیروهای یمنی عناصر وابسته به دولت مصطفی یمن فرار را برقرار ترجیح دادند. گفتنی است که نیروهای یمنی روز چهارشنبه گذشته دستاوردهای جدیدی را در نبرد با عناصر وابسته به سعودی خلق کردند. یمنی ها موفق شدند بر مناطق شقمی و ارقمی مسلط شوند. منابع آگاه اعلام کردند ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از تحقق دستاوردهای مذکور موفق شدند به 5 کیلومتری مرکز شهر معرب برسند. این در حالی است که نیروهای یمنی پیشتر در 8 تا 10 کیلومتری معرب بودند. عملیات آزادسازی ولایت معرب از یک سال پیش آغاز شده و اکثر مناطق این ولایت به دست نیروهای دولت صنعا افتاده است. و منابع فلسطینی از ادامه اعتصاب غذای اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند. به گزارش امروز کانال تلگرامی القدس الیوم، هشام ابو هواش اسیر فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی برای 106 روز متوالی در اعتراض به بازداشت اداری خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد. پیش از این باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد 7 اسیر فلسطینی که در مخالفت با بازداشت اداری بدون هیچ اتهام و محاکمه اعتصاب غذا کردند، همچنان بعد درخواستای آنها در خصوص پایان دادن به بازداشت اداری هیچ توجهی نمی شود. باشگاه اسرای فلسطین تاکید کرد مدیریت زندانهای اسرائیل اقدامات مجازاتی و انتقام جویانه را به اسرای اعتصاب کننده تحمیل و آنها را از دیدار با خانواده هایشان محروم می کند و اجازه دیدار آنها با وکلایشان را نمی دهد و به طور مداوم آنها را از یک زندان به زندان دیگر منتقل می کند. صهیونیست‌ها با استفاده از بازداشت اداری فلسطینیان بدون محاکمه 1 تا 6 ماه آنها را بازداشت می‌کنند. این دوره می‌تواند برای مدت زمان نامحدود تمدید شود. در حال حاضر بیش از 4650 فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که 180 نفر از آنان کودک هستند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رایج شده درستم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو داری. پروا یعنی این، پروا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقوا است. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنی، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت. از اینجا به صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا، اتقوا الله، یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. در حاشیه دعوت به تقوا در قرآن که از اول تا آخر قرآن بارها و بارها ما دعوت شدیم به تقوا، به همین حقیقت کارساز و راهگشا. در قبال این تقوای از غیر خدا هم مطرح شده، از غیر الله تتقون، که ظاهرن به نظرم سوره نحل. بله الدین واصبا از غیر الله تتقون، آیا از غیر خدا ملاحظه میکنی؟ خب غیر خدا یعنی چه؟ ملاحظه پدر انسان، مادر انسان خوبه، ملاحظه برادر مؤمن خیلی خوبه، اینا مراد نیست.
یعنی قدرت‌های غیر خدایی، قدرت‌های ضد خدایی. پس وقتی ما پایبند تقوا شدیم، از قدرت خدا پروا می‌کنیم، از قدرت‌های غیر خدا پروا نمی‌کنیم. پروا نمی‌کنیم یعنی ملاحظه اونا رو نمی‌کنیم، نه اینکه حواسمون رو جمع نمی‌کنیم. چرا؟ باید حواسمون جمع باشه، اما از اونا نمی‌ترسیم. فکر نمی‌کنیم که زندگی ما، سعادت ما، آینده ما، سرنوشت ما دست اوناست. این لازمه تقواست. ببینید اینا همه راه‌های پیروزی یک ملت ها، یعنی ملت امت اسلامی، لیظهره علی الدین کله، که خدای متعال مکرر چند بار در قرآن آمده است. این اینجوریه، یعنی وقتی تقوا بود، اینجور اندیشیدن، اینجور عمل کردن بود، قهرن شکوفایی پیش میاد، حرکت پیش میاد، پیشروی، اعتلاء، ارتقا، وقت لیظهره علی الدین کله میشه. حالا تقوا دامنه وسیعی هم داره، یعنی از خلوت دل شما تقوا وجود داره که شهوات رو در دل راه ندید، ریب و شک که در حق رو در دل راه ندید، هوای نفس رو از خودتون دور کنید. این مشکلاتی که ماها دچارش هستیم.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجنبید افته در خوابی نجنبید شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی وای از دنیا که یار از یار می ترسد غنچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه دیدار می ترسد پنجه خونیاگران از تار می ترسد شه سوار از جاده هموار می ترسد این طبیب از دیدن بیمار می ترسد چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی لانه خالی بازا تا کاروان رفته باز آید بازا تا دلبران ناز ناز آید بازا تا مطرب و آهنگ و ساز
آغاز گفتار